صفحه 46. آقا محمد خان قاجار برخاست و به سوی اتاقی که برادرش را در آنجا کشته بودند رفت. این که به چشم خیش جسدش را ببیند و اطمینان حاصل کند که مرده است. بعد از این که مطمئن شد جعفر قلی خان دیگر وجود ندارد، گفت جسدش را از امارت خارج کنند و به ملازمانش که با وی به تهران آمده اند نشان بدهند و بگویند که وی دچار عارضه سکته شد و مرد. جنازه جعفر قلی خان را به ملازمان آن مرد نشان دادند و گفتند که سکته کرد و زندگی را بدرود گفت. راجع به محل دفن جنازه جعفر قلی خان بین مورخین اختلاف وجود دارد. بعضی برانند که جسد مقتول را در امامزاده زید تهران، همانجا که بعد جسد لطفعلی خان زند را دفن کردند، دفن نمودند. بعضی دیگر میگویند آن جسد را به آرامگاه حضرت عبدالعظیم بردند و در آنجا دفن کردند. به طوری که گفتیم بعد آقا محمد خان قاجار از کشتن برادر پشیمان شد و گفت بهتر این بود که وی را نابینا می کرد ولی به قتل نمی رسانید. جزئیات چگونگی قتل جعفر قلی خان بر ما مجهول است و غیر از آنچه گفتیم اثری در تواریخ ایران راجع به قتل او وجود ندارد و هیچ یک از کسانی که در قتل آن مرد شرکت داشته اند نوشته ای باقی نگذاشتند تا نسل‌های بعد بدانند که در لحظات آخر جعفر قلی خان چه گفت و چه کرد. آنهایی که آن مرد را به قتل رسانیدند بعد از آقا محمد خان قاجار از بیم جان لب فرو بستند که مورد انتقام قرار نگیرند و کسانی که اهل اطلاع بودند و می دانستند که جعفر قلی خان در لحظات آخر چه گفت و چه کرد بدون این که در قتل آن مرد شرکت داشته باشند، خاطرات خود را ننوشتند، چون فتلی شاه بعد از این که در سال 1212 هجری قمری به جای آقا محمد خان قاجار بر تخت سلطنت نشست گفت که گذشته باید به محاق فراموشی سپرده شود و منظورش این بود که شاهزادگان قاجاریه نباید به مناسبت کارهایی که آقا محمد خان قاجار کرده به خونخواهی برخیزند و بین شاهزادگان دودمان قاجار جنگ و برادرکشی را شعله‌ور کنند. پس از اینکه جعفر قلی خان کشته شد، آقا محمد خان قاجار خود را از لحاظ خطر خیشاوندان مسون دید و فکر کرد که از نزدیکان او کسی باقی نمانده که علیه وی سر بلند نماید و آنهایی که هستند جاه طلبی و بلند پروازی جعفر قلی خان را ندارند. آقا محمد خان قاجار تا آن موقع بر آذربایجان دست نینداخته بود. به او گفته بودند که مالیات آذربایجان در هر سال 4 کرور تومان است و آن مالیات نصیب عمرای محلی می شود و چیزی را برای وی نمی فرستد. مبلغ مربوط به مالیات آذربایجان مبتنی بر اغراق بود و آذربایجان در دوره نادرشاه 4 کرور مالیات می پرداخت، نه در دوره آقا محمد خان قاجار. نحوه دریافت مالیات در سنوات آخر عمر نادرشاه طوری قصبات و قرای آذربایجان را ویران کرد که زارعین آذربایجانی نمی توانستند در هر سال 4 کرور تومان مالیات بپردازند. آقا محمد خان که مردی باهوش بود و از تاریخ گذشته اطلاع داشت می فهمید که آذربایجان قادر نیست که هر سال 4 کرور تومان مالیات بپردازد، اما فکر می کرد که زارعین و دامداران آن منطقه می توانند در سال 3 کرور یا 2 کرور مالیات بدهند و آن مبلغ در آن عهد پولی بود گزاف و آقا محمد خان قاجار می توانست خیلی از آن استفاده کند. بعد از اینکه خواجه قاجار برادرش را کشت، در صدد برآمد که به آذربایجان برود و عمرای محلی را مطیع کند و لااقل مالیات آن سال را دریافت نماید. خواجه قاجار قبل از حرکت از تهران به سوی آذربایجان چون بیم داشت که لطفعلی خان زند از غیبت وی استفاده نماید و خود را به تهران برساند و پایتخت را اشغال کند، برادرزاده خود خان بابا جهانبانی را که ولیعهد نیز بود، اگر نسب او به آن مقام در سال 1204 هجری قمری درست باشد، با یک قشون کوچک به اصفهان فرستاد که جلوی لطفعلی خان زند را بگیرد. بعضی از مورخین دوره قاجاریه نوشتند که آقا محمد خان قاجار از این جهت خان بابا جهانبانی را به سوی اصفهان فرستاد که شنید لطفعلی خان زند تصمیم گرفته اصفهان را اشغال نماید و او را مأمور کرد که لطفعلی خان زند را از پا در آورد. اما اگر آقا محمد خان قاجار می شنید که لطفعلی خان زند عازم اصفهان گردیده و می خواهد آن شهر را اشغال نماید، آیا می توانست که تهران را رها نماید و راه آذربایجان را پیش بگیرد؟ خان قاجار بعد از اینکه به سلطنت رسید، از هیچ کس به اندازه لطفعلی خان زند تشویش نداشت و علتش این بود که وی را جوانی لایق و شجاع می دانست. در بین دشمنان دیگر که آقا محمد خان قاجار از آغاز سلطنت تا هنگام کشته شدن پیدا کرد، افراد دلیری یافت می شدند، ولی هیچ یک از آنها نمی توانستند به اندازه لطفعلی خان زند در وجود خواجه قاجار دغدغه ایجاد کنند و علت پریشانی حواس آقا محمد خان از لطفعلی خان این بود که او را دلیرتر و لایقتر از خود می دید، ولی می دانست که سایرین از لحاظ شجاعت و لیاقت به او نمی رسند. این است که ما تصور می کنیم که آقا محمد خان قاجار وقتی برادرزادهش را با یک قشون کوچک به اصفهان فرستاد و خود از آذربایجان کرد، نمی دانست که لطفعلی خان زند مصمم است که اصفهان را اشغال کند، وگرنه از پای تخت خود جدا نمی شد و راه آذربایجان را پیش نمی گرفت. با توجه به اینکه وقتی از تهران به راه افتاد نمی دانست چه موقع مراجعت خواهد کرد. آقا محمد خان قاجار قبل از اینکه برادرش را به قتل برساند، به او گفته بود که به وی اختیار تام می‌دهد تا هر اندازه پول که بخواهد از مستوفی‌های اصفهان و شهرهای فارس دریافت کند و هر قدر سرباز که می‌خواهد اجیر نماید. خواجه قاجار بعد از قتل برادر آن اختیارات را به خان بابا جهانبانی داد و به او گفت برای جنگ با خان زند تو احتیاج به سرباز داری و هر قدر سرباز می‌خواهی در اصفهان و کوهکیلویه اجیر کن و هر اندازه پول لازم داری از مستوفی‌ها دریافت نما و رسید بده. من از لحاظ پول تو را در مضیقه نمی گذارم، مشروط بر اینکه تو حساب هزینه ها را داشته باشی و بعد از اینکه مراجعت کردی آن حساب را به من پس بدهی و من بدانم تو وجوهی که دریافت کرده ای به چه مصرف رساندی. بعد خواجه قاجار به برادرزاده اش گفت من می دانم که تو گاهی شراب می نوشی و نمی خواهم تو را از نوشیدن شراب منع کنم، ولی تا وقتی که مشغول جنگ هستی از نوشیدن شراب خودداری کن، چون تو را ناتوان خواهد کرد و بعد از تحصیل پیروزی اگر بخواهی برای رفع خستگی شراب بنوشی بر تو ایراد نمی گیرم، گو این که در آن موقع هم اگر از نوشیدن شراب خودداری کنی بهتر است، زیرا شراب از لحاظ شرعی حرام می باشد. خان بابا جهانبانی در دوره‌ای که زیر دست آقا محمد خان قاجار خدمت می کرد شراب خور محسوب نمی شد و گاهی برای تفریح یا رفع خستگی شراب می نوشید، ولی آن را هم آقا محمد خان قاجار که از منهیات دین اسلام پرهیز می نمود نمی پسندید و شراب خاری حتی در فواصل طولانی را از عوامل ناتوان کردن مرد می دانست و هرگز کسی ندید که خواجه قاجار شراب بنوشد. 10 روز بعد از کشته شدن جعفر قلی خان، خان بابا جهانبانی راه اصفهان را پیش گرفت و 2 روز بعد از عزیمت او آقا محمد خان قاجار از تهران به طرف آذربایجان به راه افتاد. صفحه 48. آقا محمد خان قاجار در اردبیل و تبریز. آقا محمد خان قاجار می‌دانست که برای تسلط بر آذربایجان باید بر تالش مسلط شود. در آن موقع در تالش امیری حکومت می‌کرد به اسم مصطفی خان تالشی و طرز حکومت او مانند حکومت رؤسای قبایل قدیم بود و فقط زمامدار به شمار نمی‌آمد، بلکه چون پدر تمام سکنه تالش بود و اختلافات را با کت خدامنشی رفع می‌کرد و به کسانی که به جهتی محتاج می شدند مستقیم یعنی از کیسه خود یا غیر مستقیم یعنی از کیسه دیگران کمک می نمود. مردم تالش را دو چیز محتاج می کرد، یکی جنگ و دیگری آفات طبیعی که دام آنها را از بین می برد یا اینکه محصول کشاورزی آنان را نابود می نمود. در غیر از آن دو مورد در تالش محتاج وجود نداشت، چون همه کار می کردند و معاش خود را تأمین می نمودند. در قدیم سرزمین تالش به وفور دام معروف بود و حتی گوزن پرورش می دادند و سکهای نیرومند آنها معروفیت داشت، ولی در دوری آقا محمد خان قاجار دیگر در تالش گوزن اهلی یافت نمی شد، اما در جنگل‌های تالش گوزن وحشی به چشم می رسید. مردان تالش همواره مسلح بودند و در خانه هر مرد تالشی لااقل یک تفنگ وجود داشت با مقداری بارود و گلوله‌های سربی و یک شمشیر، و در بعضی از خانه‌ها علاوه بر تفنگ تپانچه هم دیده می‌شد. تفریح بزرگ مردان تالش در اعیاد تیراندازی بود و از درختان مرتفع بالا می رفتند و در افسانه های تالش گفته می شد که در ازمنه باستانی سلاطین تالش زن بوده اند و آن زنها آنقدر مهارت و جرأت داشتند که روی شاخه های کوتاه درخت می نشستند و کمین می گرفتند و وقتی ببر از زیر شاخه عبور می کرد با چماق آن جانور را به قتل می رسانیدند، یا اینکه در زمین دو شاخه گاو نر را به دست می آوردند و طوری زور می دادند که گاو نر را وادار به عقب نشینی می نمودند. و مردان نیرومند تالشی در دامان مادرانی آنچنان نیرومند و با جرأت پرورش یافتند. وقتی آقا محمد خان قاجار راه آذربایجان را پیش گرفت، یکی از سرداران خود موسوم به سلیمان خان قاجار را که بعد ملقب به اعتزاد الدوله شد مأمور کرد که به تالش برود و مالیات دو سال تالش را وصول کند و برای او بفرستد. خواجه قاجار می دانست که بعد از مرگ نادرشاه عمرای تالش مالیات نپرداخته اند و اگر وی بخواهد مالیات موفق را وصول کند باید از زمان مرگ نادرشاه تا آن موقع از عمرای تالش مالیات مطالبه نماید. لیکن می دانست که عمرای تالش قادر به پرداخت مالیات سنوات گذشته نیستند، ولی می توانند مالیات سال قبل و سال جاری را بپردازند. سلیمان خان قاجار قبل از اینکه وارد تالش شود ورود خود را به اطلاع مصطفی قلی خان تالشی رسانید. وی منتظر بود که مصطفی قلی خان به استقبالش بیاید و او را با احترام به خانه خود ببرد و از وی پذیرایی نماید، ولی مصطفی خان به استقبال سردار آقا محمد خان قاجار نیامد و این بی‌اعتنایی دلیل بر تمرد بود و نشان می‌داد که مصطفی خان تالشی نمی‌خواهد از در اطاعت درآید. سلیمان خان قاجار تصمیم گرفت که با مصطفی خان تالشی بجنگد، آن هم در خود تالش و مکانی که مصطفی خان در آنجا دارای نفوذ زیاد بود و مردان به هواخواهیش برمی‌خواستند و برای دفاع از او بی‌محابا جان فدا می‌نمودند. نیروی سلیمان خان افشار هنگامی که می‌خواست با مصطفی خان تالشی بجنگد 5000 سرباز بود و سلیمان خان برای اینکه تالشی‌ها را مرعوب نماید عده‌ای از خانه‌های آنان را آتش زد و گاو و گوسفندشان را برد. تالشی ها هم خشمگین شبانه به اردوی سلیمان خان قاجار حمله بر شدند و جمعی از سربازانش را کشتند، ولی سلیمان خان توانست با بقیه سربازان خود بگریزد و از تالش خارج شود. در حالی که این واقعه در تالش برای سلیمان خان قاجار اتفاق افتاد، در سراب واقع در آذربایجان واقعه دیگر برای آقا محمد خان قاجار روی داد و یک شب که شیخ جعفر تنکابانی مشغول خواندن کتاب برای خواجه قاجار بود، آقا محمد خان خواست چیزی بگوید اما زبانش دچار لکنت شد و بعد بیحال افتاد. شیخ جعفر تنکابانی با اینکه پزشک نبود دریافت که آقا محمد خان قاجار سکته کرده است. واضح است که سکته مردی چون آقا محمد خان قاجار که در آن موقع پادشاه قسمت شمالی ایران و عراق بود یک واقعه با اهمیت به شمار می آمد و مورخین باید آن واقعه را به درستی ثبت نمایند. ولی در مورد این واقعه نیز بین مورخین دوره قاجاریه اختلاف وجود دارد. بعضی میگویند که آقا محمد خان در روز 29 ماه صفر از سال 1205 هجری قمری در سراب واقع در آذربایجان سکته کرد و بعضی برانند که او در ماه ربیع الاول سال 1206 هجری قمری یعنی سال بعد در تهران سکته نمود. امروز ما میفهمیم که سکته آقا محمد خان قاجار یکی از انواع سکته قلبی بوده، چون اگر سکته مغزی می کرد گذشته از اینکه قسمتی از بدنش فلج می شد به مناسبت از کار افتادن اعصاب محرک در آن قسمت از بدن به زودی معالجه نمی گردید. و امروز نیز با اینکه وسائل مداوای بیمارانی که مبتلا به سکته مغزی می شوند نسبت به گذشته خیلی پیش رفته، باز مداوای آن گونه از بیماران از یک سال تا چند سال طول می کشد. راجع به سکته ی آقا محمد خان قاجار اطلاعات صحیح ما از این قرار است: اول اینکه خواجه قاجار دچار سکته ی مغزی نشد، زیرا اگر دچار سکته ی مغزی می گردید بهبود نمی یافت. دوم اینکه سکته ی آقا محمد خان شدید نبوده و مقداری زیاد از عضلات قلب از کار نیفتاده، زیرا اگر یک سکته ی قلبی شدید بود به زودی معالجه نمی گردید. سوم اینکه دو پزشک وی را مورد مداوا قرار دادند، یکی میرزا احمد اصفهانی و دیگری میرزا مسیح تهرانی، و هر دو پزشک در آن تاریخ سال خورده بودند. میرزا احمد اصفهانی ادعا می کرد که از اسم و خواص مجموعه داروهایی که بقراط جمع‌آوری کرده و اسم و خواص مجموعه داروهایی که بختیشو جمع‌آوری نموده اطلاع دارد. توضیح حاشیه: بختیشو از اطبای معروف ایران از مکتب دانشگاه گندیشاپور و طبیب خلفای عباسی بود و اسم او یک اسم مرکب است و از دو کلمه بخت بر وزن پخت یعنی غذا پختن و ایشو بر وزن صبوح یعنی حضرت مسیح ترکیب شده و بختیشو یعنی آزاد شده از طرف حضرت مسیح و به اصطلاح ما کمربسته مسیح می باشد. ادامه متن: میرزا احمد اصفهانی علاوه بر آن ادعا می کرد که اسم و خواص مجموعه داروهای ابن سینا و اسم و خاصیت داروهایی را که حکیم مؤمن پزشک دوران صفوی جمع‌آوری کرده است می داند. میرزا مسیح تهرانی ادعای میرزا احمد اصفهانی را باطل می دانست و می گفت اگر میرزا احمد اصفهانی راست می گوید تمام مجموعه هایی را که از آنها نام می برد نشان بدهد، و میرزا احمد اصفهانی از نشان دادن مجموعه ها خودداری می کرد و افکار عمومی هم خودداری او را تصدیق می نمود، چون فکر می کردند هرگاه خزانه معلومات طبی خود را نشان بدهد میرزا مسیح تهرانی از آن برخوردار خواهد شد و آن وقت رجحان میرزا احمد اصفهانی نسبت به میرزا مسیح تهرانی از بین خواهد رفت. واقعیت این بود که میرزا احمد اصفهانی از 4 مجموعه اسامی و خواص داروها که نام می برد فقط 2 مجموعه از آنها را داشت، یکی داروهای مجموعه ابن سینا و دیگری داروهای مجموعه حکیم مؤمن. در آن موقع اطبای شرق اطلاع نداشتند که مجموعه‌ای به اسم مجموعه داروهایی که بقراط می شناخت و مجموعه دیگر به اسم داروهایی که بختیشو اسم و خواست آنها را نوشته وجود ندارد. هر یک از این 2 پزشک از داروهای اسم می بردند و خواست آنها را ذکر می نمایند، ولی مجموعه‌ای که حاوی اسم و خواست تمام داروها باشد ندارند. امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند که چنان مجموعه‌هایی وجود دارد و آنها را به دیگران نشان ندهد، چون امروز مردم بخل علمی را تصویب نمی‌کنند و عقیده دارند که دانشمند آن است که علم خود را آشکار نماید و بدان عمل کند و به دیگران بیاموزد. ولی 200 سال قبل در مشرق بخل علمی و هنری مورد قبول بود و افکار عمومی به یک عالم یا هنرمند حق می‌داد که اسرار علمی یا هنری خود را پنهان بدارد و به دیگران بروز ندهد. جامعه اینطور قضاوت می‌کرد که یک دانشمند یا هنرمند برای کسب علم یا هنر یک عمر رنج برده و نباید آن را به رایگان در دسترس دیگران قرار بدهد. آقا محمد خان قاجار که اهل کتاب بود می‌دانست که میرزا احمد اصفهانی مجموعه‌های بقراط و بختیشو را ندارد، اما چون پزشکی حاذق به شمار می‌آمد به رویش نمی‌آورد. میرزا مسیح تهرانی و میرزا احمد اصفهانی طوری از لحاظ مداوای آقا محمد خان مهارت به خرج دادند که خواجه قاجار را به قول بعضی از مورخین در ظرف 2 روز و به قول دسته دیگر در ظرف 15 روز یا 1 ماه مداوا کردند و به عقیده ما روایت اخیر صحیح است، چون بعید به نظر می رسد بتوان شخصی را که مبتلا به سکته قلبی گردیده در ظرف 3 روز معالجه کرد. پزشکان آقا محمد خان قاجار گفتند که دیگر نباید ورزش کند و در سواری هم رعایت اعتدال را بنماید، ولی خواجه قاجار تا آخرین روز زندگی سواری می کرد و هر زمان که فرصتی به دست می آورد باز ورزش می نمود بی آنکه عارضه سکته تجدید گردد. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار بهبود یافت، از سراب به راه افتاد و به سوی اردبیل واقع در 140 کیلومتری مشرق تبریز به مقیاس امروز روانه شد. اردبیل در دوره‌ای که آقا محمد خان قاجار وارد آن شد دارای اهمیت دوران سلاطین صفوی نبود و از تجارتخانه‌های بزرگ خارجی واقع در آن شهر اثری دیده نمی‌شد، ولی مردم آن شهر به مناسبت هوای سرد و آب تمیز و گوارایی که به شهر می‌رسید مثل گذشته زیبا و خوش‌بنیه بودند و مانند اسلاف تعصب مذهبی داشتند، اما نه به اندازه تعصب سکنه شهر اردبیل در دوره صفویه. در دوره سلاطین صفویه ارمنی‌هایی که ساکن آن شهر بودند نمی‌توانستند شراب بیندازند و اگر یک ارمنی مبادرت به انداختن شراب می‌کرد کشته می‌شد، اما به دست اهالی شهر نه بر حسب حکم پادشاه صفوی. سلاطین صفویه از شاه طهماسب به اول گذشته نسبت به مسئله انداختن شراب از طرف عیسوی‌ها سهل‌انگار بودند و به آنها اجازه می‌دادند که برای مصرف خود شراب بیندازند و بعضی از سلاطین صفوی شراب می‌نوشیدند. آقا محمد خان قاجار بعد از ورود به اردبیل در ارک آنجا که در آن تاریخ باقی بود منزل کرد و بزرگان اردبیل برای دیدارش رفتند و سید حسین اردبیلی که از علمای روحانی برجسته شهر بود از آقا محمد خان قاجار خواست که مردم را نیازارد و آقا محمد خان قاجار گفت من برای آزار مردم به اردبیل نیامده‌ام و فقط خواهان دریافت مالیات هستم. بعد آقا محمد خان قاجار پرسید آیا می دانید که چند سال از اردبیلی ها مالیات نپرداخته اند؟ سید حسین اردبیلی گفت مردم این شهر و سکنه اطراف اردبیل هر سال مالیات خود را تادیه کرده اند و اگر آن مالیات به شما نرسیده مردم این شهر گناه ندارند. شما در یک صورت می توانید از مردم این شهر و سکنه اطراف به مناسبت عدم پرداخت مالیات ناراضی باشید و آن اینکه حاکم شما در اینجا از مردم مالیات مطالبه کرده باشد و آنها نپرداخته باشند و البته در این صورت مستوجب مجازات هستند. لیکن حاکم شما اینجا نبود تا اینکه از مردم مالیات مطالبه کند. شما آفتابی بودید درخشنده که دیگران شما را می دیدند ولی مردم اردبیل نمی توانستند شما را ببینند، چون اینجا یک شهر دور افتاده است و سالی 5 ماه به مناسبت برف رابطه آن با همه جا قطع می شود و به همین جهت خبر وقایعی که در جاهای دیگر اتفاق می افتد بعد از 1 سال یا 2 سال به اینجا می رسد. من با این که نسبت به مردم عادی این شهر از لحاظ مطلع بودن برتری دارم، خبر جلوس شما را بر تخت سلطنت 1.5 سال بعد از این که جلوس کردید شنیدم و همین که از آن خبر مطلع شدم عریضه ای برای مبارک باد عرض کردم و نمی دانم که آیا عریضه مرا به نظر شما رسانیدند. آقا محمد خان قاجار گفت بعد از جلوس من عریضه های زیاد به عنوان مبارک باد رسید و نمی دانم که آیا عریضه ای که می گویی بین آنها بود یا نه. سید حسین اردبیلی گفت بعد از این که ما از خبر جلوس شما مطلع شدیم منتظر بودیم که حاکم شما بیاید ولی نیامد. اگر او می آمد مردم مالیات را به وی می پرداختند، ولی چون نیامد حاکم اینجا طبق معمول مالیات از مردم وصول می کرد و سکنه اردبیل و اطراف هم چاره نداشتند جز اینکه مالیات خود را به حاکم بپردازند. آقا محمد خان قاجار دریافت که سید حسین اردبیلی حرفی درست می زند. اگر او حاکمی به اردبیل فرستاده بود و مردم مالیات خود را به حاکم نمی دادند، وی حق خواهد داشت که نسبت به مردم خشمگین شود و آنها را مجازات نماید. ولی چون حاکمی از طرف او وارد اردبیل نشد و از مردم مطالبه مالیات نکرد، وی نباید نسبت به مردم ابراز غضب کند. آقا محمد خان گفت من از دریافت مالیات سنوات گذشته صرف نظر می کنم، ولی مالیات امسال را بدون فوت وقت بپردازید و قبل از اینکه من از اردبیل خارج شوم باید مالیات امسال پرداخته شود. سید حسین اردبیلی گفت بر پادشاه ایران پوشیده نیست که اکنون فصل بهار است و در این فصل هیچ زارعی نمیتواند مالیات بپردازد و هیچ دامپروری قادر به تادیه مالیات نیست. آقا محمد خان قاجار گفت من نمیگویم که مردم اردبیل از محصول امسال مالیات بدهند، زیرا محصول امسال در آخر تابستان به دست می آید و دامداران محصولات حیوانی خود را در پاییز به فروش می رسانند. من میگویم که سکنه اینجا مالیات امسال را از پولی که ذخیره کرده اند بدهند و مالکین بزرگ اینجا قادرند که حتی مالیات 10 سال را یک جا تادیه نمایند و مزارع آنها در دشت مغان بزرگترین مزارع ایران است. دشت مغان در آن تاریخ جزء ولایت اردبیل بود. سید حسین اردبیلی گفت ای پادشاه بزرگ، مسئله ثروت مالکین اینجا شایعه ای است که توأم با اقراق است و دشت مغان هم آنطور که به اطلاع پادشاه رسانیده اند پر از مزرعه و مرتع نیست و قسمت‌هایی از آن به مناسبت اینکه آب ندارد فاقد مزرعه و مرتع است.